ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن إذا أخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية، كما في بيع الأرض على أنها جربان معينة، وما نحن في من هذا القبيل. یه مقدار وسط مطلب هستیم، دقت بفرمایید که مطلب حل بشه. دیروز ایشون فرمودن که اگر کسی ادعا کند که در مورد ای عرش گرفتن مقتضای قاعده است، ازا دلیل خاصی نیاز نداریم، مقتضای قاعده اینه که طرف هم بتونه رد کنه و هم بتونه عرش بگیره. اینجوری هم مطلب و جا بیندازه، بگه وصف صحت مثل جزئه. چطور آقا در جز اگر نبود طرف میتونه عرش بگیره؟ به عبارت دیگه میتونه مثلا بخشی از ثمن و پس بگیره. وصف صحت هم حکم جزء داره، اگر نباشه در مبیع میتونه مقداری از ثمن را پس بگیره که میشه عرش. مرحوم شیخ اگر دقت کردید دیروز یک اشکال گرفتن، فرمودن که ما عرفو که نگاه میکنیم، شرع مقدسو که نگاه میکنیم، میبینیم وصف صحت حکم جزء را نداره، و لذا اگر حکم جزء داشت میبایست در مقابل اون مقدار اصلا بی باطل باشه، در حالی که بی که باطل نیست، میتونه مشتری امضا کنه. این یک نتیجه. اگر حکم جزء داشت وقتی مشتری از بای مطالبه عرشو میکرد میبایست از همون ثمن پس بده، در حالی که میدانیم بای لازم نیست از همون ثمن پس بده. آقا اینا همه حاکی از اینه که وصف صحت حکم جزء را نداره. این مطالب دیروز این آخرش دقیق بودها، منتها چون تکراریه و از خارجم ما گفتیم دیگه رو عبارت سعی کردیم که مطلب تمام بشه، خودتون باید با دقت مطالعه کنید. و اما اشکالی که امروز دارن، خوب دقت بفرمایید، میفرماین که اصلا ما میگیم وصف صحت در مبی مثل جزء باشه. مثال دیروزمون چی بود؟ میگفتیم که گفته این گونی برنج 10 کیلو برنج توشه، بعد معلوم شد که 9 کیلوه. اینجا خب بعد مشتری میتونه بگه آقا از اون 10,000 تومان 1,000 تومانش رو پس بده، اصلا به اندازه 1,000 تومان بی باطله. توجه کردید؟ جالب اینه که بدونید حتی مشتری نمیتونه بگه من بی رو امضا کردم، شما 10,000 تومان دادی در مقابل 10 کیلو برنج، چقدر برنج تحویل گرفتید؟ 9 کیلو. به اندازه 1 کیلو اصلا بی باطله. البته شما میتونید اون 1,000 تومان رو نرید بگیرید، بایر رو ابراعش بکنید، اونا حرفای دیگه، مشتری نره اون 1,000 تومان رو بگیره، ولی به اندازه 1,000 تومان اصلا بی صحیح نیست، چون شما هر کیلو برنج رو خریدید 1,000 تومان، 9 کیلو برنج به شما داده، به اندازه 1,000 تومان اصلا بیعی واقع نشده، همون باطله، یعنی واقع نشده اصلا. اینا رو دقت داشته باشید حرفای دیروز. میگیم اصلا آقا ما قبول میکنیم، اشکال امروز، قبول میکنیم که وصف صحت در حکم جزء باشه از نظر ثمن، و واقعا یه مقدار از ثمن هم در مقابلش قرار میگیره، ولی اگر یک جا جزء را تو قرارداد به شکل شرط در آوردن، مثل این که همون مثال دیروز یک کسی بگه آقا من این گونی برنج رو میخرم به شرطی که 10 کیلو باشه، بعدم معلوم بشه 9 کیلوه. خوب دقت کنید، اینجا کاری که کرده چه کار کرده؟ اومده مقدار را و جزء را در متن قرارداد به شکل چی در آورده؟ به شکل شرط. ایشون میگه اینجا ما قبول نداریم که به همون مقدار بی باطل باشه و اینجا بتونه از همون ثمن عرشو بگیره. نه، حتی جزء دیگه، جزء رسمی مثل 1 کیلو برنج اگه در قالب شرط باشه حکم شرط رو پیدا میکنه. مثالی که خودشون میزنه اینه، میگه آقا من این زمین را به تو میفروشم به شرطی که 100 متر باشه، به شرطی که مثلا 10 جریب باشه. بعد که میرن زمین رو متر میکنن میبینن 90 متره، 9 جریبه مثلا، از اون مقدار کمتره. ولی مقدار رو و جزء رو در متن قرارداد به چه شکلی در آوردن؟ به شکل شرط. اگر به شکل شرط در بیاد، آقا حکم شرط رو داره نه حکم جزء رو. لذا مشتری میتونه راضی بشه، اگرم راضی بشه کل بیع صحیحه دیگه، به مقدار تخلف بیع باطل نیست. اگرم بخواد خسارت بگیره، غرامت بگیره یا به تعبیر عرش بگیره، بایه میتونه از غیر اون ثمن به مشتری بده. پس ببینید دو تا اشکال شد. این حرفا دقیقه، با دقت هم مطالعه کنید. اشکال اول این بود که اصلا وصف صحت به نظر عرف و به نظر شرع حکم شرط رو داره، حکم جزء رو نداره. اشکال دوم این که بر فرض که ما فرض کنیم وصف صحت هم مثل 1 کیلو برنجه حکم جزئه، چون در متن قرارداد در قالب شرط در میاد، حالا ولو شرط ضمنی، چون گفتیم طرفین وقتی میخرن شرط ضمنی سلامتیه، بازم حکم شرط رو پیدا میکنه، علی ای حال حکم جزء رو پیدا نمیکنه. خب اینجا آقایون یه نتیجه بگیریم از حرفای دیروز و حرفای امروز، چه نتیجه میگیریم؟ اینا تو کتاب نیست، حواستون باشه. نتیجه میگیریم که عرش جا انداختنش از نظر قاعده مشکله. روایت که دیروز ایشون گفت نداریم، فقط روایت فقه رضوی بود که اونم از نظر سند خیلی حرف داره. روایت که نداریم عرش رو بگه، مقتضای قاعدم که خواستن بعضیا تمامش کنن ما نداریم. اما خوشبختانه یه چیز داریم که خیالمون راحت میکنه. به نظر شما چی میتونه باشه؟ بله، اجماع دیگه. دیروز گفت بلا خلاف، یادتون باشه من بلا خلاف رو به اجماع معنا کردم. امروز که اصلا تعبیر اجماع داره، خوشبختانه اجماع داریم، اجماع داریم از طرف فقها شیعه که اگر جنسی رو انسان خرید و معیوب بود هم میتواند رد کند و پولش رو پس بگیره، هم میتونه عرش بگیره. فقط یک نفر از کلماتش بوی مخالفت میاد، شیخ طوسی. ایشون در بعضی از عباراتش اینجور داره که هرگاه مثلا مشتری، حالا فرض کنید نبی معیوبه، هرگاه مشتری ناامید از رد بود عرش بگیره. ما که اینو نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم چه ناامید باشه از رد، چه نباشه عرش هم در کنار رد بفرمایید مطرحه. ایشون فقط این زیده داره، اگر ناامید از رده عرش بگیره. خب مفهومش اینه که اگر میتواند رد کند و رد مورد قبول واقع میشه نمیتونه عرش بگیره. منتها ایشون میگه این کلام شیخ طوسی حتی مخالف کلمات خودش هست در جای دیگه، مخالف اخبارم که هست. خب وقتی مخالف اخبار بود مخالف کلمات خودش هم بود به اجماع لطمه نمیزنه. البته مخالف کدام اخبار؟ این که میگم مکاسب رو با دقت بخونید، این آقایون، آقا شما که دیروز گفتید اصلا عرش تو اخبار نیومده، اگرم آمده جایی آمده که رد ممکن نبوده، البته رد ممکن نباشه تا ناامید از رد فرق میکنه ها، اینم قبول داریم. شیخ طوسی میگفت اگه ناامیدی از رد، مثل که طرف قبول نمیکنه. روایات میگونه تصرف کردی نمیتونی رد کنی، قبول داریم اینا با هم فرق میکنه، ولی علایه ها تو روایات نبود که شما میگید اخبار. رضا بعدش داره فهم، آیا فهم اشاره به همین مطلبه که ما دیروز گفتیم اخباری نداریم؟ و اینکه ایشون میگه مثلا میخواد رو مبنای دیگران بگه اونایی که معتقدن اخباری هست، اجمالا فهم دیگه میدونید همه برای همه هرچی بلا هست میشه سرش در آورد، هر که هر اشکالی داره میگه فهم اشاره به اونه. حالا دقت کنید اینا رو پیاده کنید. ثم من او، ببینید آقایون یه خط برگردید عقب، یه خط و نی. دیروز گفتیم که وفیه من المنزل عرفن، آخر درس دیروز. حالا میگه ثم من او، یعنی اشکال دوم. اولا که منع منزلت میکنیم که دیروز خوندیم، به علاوه منع میکنیم که جزء فائض مقابل جزئی از ثمن قرار بگیره، اگر اخذ شود وجودش در نبی شخصی علا و چه شخصیه. حالا دوستان یه نکته من اینجا بگم، ممکنه برای بعضی ایجاد اشکال بکنه. ببینید شکی نیست که هر وصفی، مخصوصا وصف صحت وصف مهمیه، مسلم در ثمن دخالت داره ها. یعنی نمیتونیم بگیم وصف صحت یا بعضی از اوصاف دیگه مثل هنر داشتن یا هنر نداشتن در ثمن دخالت نداره. اما دوستان بحث سر اینه که آیا ثمنم مقابل او پخش میشه بفرمایید یا نمیشه. اونجایی که 10 کیلو برنج میخره 10,000 تومان، ثمن مقابل هر کیلو برنج چی میشه؟ پخش میشه. لذا اگر 9 کیلو بودا به اندازه 9,000 تومان بی صحیحه، به اندازه 1,000 تومان بی باطله. حتی مشتری هم بگه بی صحیح باشه نمیتونه صحیح، بی باطله. البته میتونه 1,000 تومانشو نره بگیره، توجه میکنید؟ لذا میگن در مقابل جز ثمن تقسیط میشه، هر مقداری که جز نباشه، از 10 کیلو 1 کیلو نباشه، از 10 کیلو نیم کیلو، از 10 کیلو 2 کیلو، هر چه نباشه به همون مقدار بی میشه باطل. مشتری هم میتونه بره یخه بایه رو بگیره، از خود ثمن بگه بهم پس بده، چون بی واقع نشده یه مقداری. اما اوصاف و شروط با این که در ثمن دخالت دارن اما مقابلشون ثمن قرار نمیگیره. شما اگر این مکاتب از من خریدید را مسلم سالم باشه گرونتر میخرید تا معیوب باشه، اما اینطور نیست که مثلا 2,000 تومان بیاد پخش بشه شرعن که مثلا 200 تومانش به خاطر جلدش، 1,000 تومانش به خاطر کاغذاش، 800 تومن مثلا به خاطر سلامتیش، که بعد که معلوم شد مکاسب معیوبه شما بگید آقا 800 تومن بی باطله، 800 تومن بی واقع نشده و باید شما از ثمن تسدیدی. نه اینجور نیست. لذا فرق اساسی جز، اگر سوال کردن یه وقت این معماهایی که گاهی سوال میکنن تو امتحانات، اگر سوال کردن آقایون فرق جز با شرط چیه و نقطه اشتراکشون چیه، بفرمایید که جز و شرط هر دو در بالا رفتن ثمن دخالت دارن. ثمن بالا میره به خاطر جز، به خاطر شرط. اما در جز اگر به شکل شرط نباشه، ثمن مقابلش قرار میگیره، لذا هر مقداری از جز نباشه همون مقدار اصلا به باطله، باید از خود ثمن باید تست بده. اما شرط اینجوری نیست. این آقا هی گفت این غلام من هنرمنده هنرمنده، ما 2,000,000 تومان دادیم به این غلام، بعد معلوم شد هنرمند نیست. و اگر بنده راضی بشم ثمن چقدر هست آقا؟ ثمن چقدره؟ 2,000,000 مقابل عبد بی هنر میشه. اینطور نیست که تقسیم بشه رو هنرش 500,000 تومان، رو جسمش هم مثلا 1,500,000 که بعد بگیم به اندازه 500,000 تومان اصلا بی باطله. نه اینجوری نیست. لذا ایشون میگه اگر جز هم یک جا به شکل شرط در بیاد تو متن قرار داد، حکم شرط رو پیدا میکنه. میفرماید که قبول نداریم، من میکنیم جزئی که وجود نداره مقابله بشه با جزئی از ثمن. اگر وجود اون جزء در نبی به وجه شرطیت، مثال میزنه کما فی بیع الارض
الان
این زمین رو میخرم به شرطی که این مقدار جریف باشه، این مقدار مثلا متر باشه، 100 متر باشه، 1,000 متر باشه. اینجا آقا باز در مقابل اگر مثلا 2 متر کم بود 3 متر کم بود ثمن تخصیص نمیشه. و ما نحنفی من هذا القبیل، ما نحنفی که وصف صحت باشه از همین قبیله، یعنی فرض ما اینه که وصف صحت در قالب جز نیست بلکه در قالب چیه؟ شرطه. حالا یا صریحاً اگر گفته به شرطی میخرم که سالم باشه، یا ضمناً به اون بیانی که داشتیم که اگه شرطم نکنن ضمناً شرط هست. بله فرقه میکنه. و بل جمله دقت کنید، و بل جمله ببینید، میگم کتاب خیلی کمک بخواد. قبل از بل جمله شما از بحث نتیجه گیری بکنید، این بل جمله جای خودشو باز میکنه. آقای تا اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ تا اینجا نتیجه گرفتیم که در روایات عرش در کنار رد نیومده، وقتی اومده که نتونی رد کنی. این که روایات دیروز خوندیم، از نظر قاعدن که چیزی در نیومد، عرش به مقتضای قاعده نیست، پس قاعدن که دستمون کوتاست. اما یه چیز داریم و بل جمله فز ظاهر عدم الخلاف فل مسئله، ظاهرا مسئله مورد خلاف نیست، همه قبول دارن عرشو، بلکه اجماع داریم بر تخییر بین رد و عرش از اول. یک کلمه از اول اینجا جاش خالیه. نعم یظهر من الشیخ در غیر موضعی از مفسود، یعنی نه یک جا، فی غیر موضع، یعنی در چندین موضع از مفسود عبارتی داره که ازش این استفاده میشه، ان اخذ العرش مشروطون بلیعت عن الرد. ایشون گفته عرش وقتی میتونی شما بگیری که نتونی رد کنی، یعنی ناامید باشی از رد. مثلا بایه شما یه بایه قلدریه، قبول نمی کنه رد کن، اون وقت شما تن میدی به عرش. لکنه مع مخالفته لظاهر کلامه فی النهایه و بعض مواضع المقصود، اولا که مخالف کلمات خودشه در کتاب نهایه که کتاب فتواشه، میگن نهایه آخرین کتاب شیخه، لذا چیزایی که شیخ در نهایه گفته باشه حساب خاصی داره. ظاهر کلام شیخ در نهایه خلاف این حرف مفسودشه، حتی بعضی از جاهای خود مفسود هم این قید یعصو نداره. به علاوه ینافیه اطلاق الاخبار به جواز اخذل عرش، اخباری که به طور مطلق میگه میشه عرشو گرفت قید ناامیدی نداره. البته دیروز گفتیم یه قید داره ها، کدوم قید؟ اونجایی که تصرف کرده و نمیتونه رد کنه. اما این قید از قید ناامیدیه. ناامیدی جاییست که نه طرف تصرف هم نکرده ولی طرف قلدری میکنه، خب این مسلم اون قید نیست. البته فقط هم که خب انصافا استفاده این مطالب از اخبار مشکله. به نظر ما فقط هم اشاره به ضعف مطلبه و این که ما اینا رو نمیتونیم از اخبار استفاده کنیم. اصلا شاید شیخ طوسی همون نظرش به همون اخبار بوده، اینم که کلمه یأس رو به کار برده نظرش به همین بوده، یعنی جایی که شما به خاطر تصرف بفرمایید نمیتونید رد کنید. خب اگر این توجیه رو بکنیم برای کلام شیخ، قطعا کلام شیخ دیگه مخالف اخبار نیست بلکه موافق اخباره. درست کردید؟ پس فهم و اشاره به ضعف میگیرید در دفاع از شیخ طوسی. خب از این مطلب دوستان بگذاریم و اما مطلب جدید، دقت کنید نسبتا طولانی هم هست، شبیهش رو قبلا داشتیم اما خب در مورد خیاره عیب الان میخوان بحث کنیم. ببینید من از شما سوال میکنم، آماده بشید برای بحث. ببینید ما گفتیم که در جایی که عیب ظاهر بشه، مثلا در نبی فرض کنید عیب که ظاهر شد، مشتری حق داره رد کند یا عرش بگیره. حالا ما بحث همون خیار رو هم اینجا مطرح میکنیم الان، حالا عرش رو بذارید کنار، اون بحث روشنیه. در مورد خیار این بحث هست که آیا دقت کنید، آیا خیار رد به مجرد عیب برای مشتری تصدیق میشه یا بعد از ظهور عیب؟ البته قبول داریم تا عیب ظاهر نشه مشتری اقدام به رد نمیکنه، اینو قبول داریم. اصلا اقدامم بکنه ازش قبول نمیکنن، میگن آقا مگه مریضی، مگه خریدی باید ببری دیگه. قبول داریم تا عیب ظاهر نشه مشتری نمیتونه اقدام کنه یا اقدام نمیکنه. اما میخوام ببینیم در متن واقع ریزکاری ها چقدر با دو عبارت کار بشه. در متن واقع آیا نفس وجود عیب برای مشتری خیار میاره یا ظهور عیب نزد مشتری برای مشتری خیار میاره؟ فرض کنید امروز خریده، خب آخر هفته متوجه میشه که معیوبه، خب خیلی فرق داره. اگر بگیم که اصل وجود عیب برای مشتری حق خیار میاره، پس این آقای مشتری از کی خیار داشته؟ از اول، از زمان عقد. اگر گفتیم نه صرف عیب مثبت خیار نیست، باید عیب ظاهر بشه ظهور عیب مثبت خیاره، پس ایشون تا آخر هفته خیار عیب نداره، وقت ثمرم خیلی داره ها آقایون. مثلا یه ثمرش اینه که اگر کسی جنسی خرید هنوز نمیدونه این جنس معیوبه یا نه، هنوز نمیدونه، اما به بایه گفت فلانی من اینو خریدم به 1000 عیب و حق الخیار رو اگرم معیوب باشه ساقط کردم، حقم رو ساقط کردم. یا مثلا بایه میگه آقا من میفروشم عیبش رو قبول ندارم، جنس فروخته شده بس گرفته نمیشود، بعضا مینویسن دیگه من جنس معیوب فسته اگرم معیوب باشه بس. خوب دقت کن ببینید، اگر گفتیم حق الخیار واقعا ولو خودشون هم خبر ندارن هنوز با مجرد عیب حق الخیار هست، پس میشه قبل از ظهور عیب اسقاطش کرد، بایه میتونه تبری بجوید بگوید من عیب رو قبول ندارم، اگرم بعدا باشه من حق خیار تو رو قبول ندارم، از همه الان باید ساقطش بکنیم. اما دوستان اگر گفتیم با ظهور عیب حق میاد، 1000 بارم که مشتری قبلا حقش رو ساقط کنه حقی هنوز بفرمایید حقی هنوز نیامده، با ظهور عیب تازه حق میاد، بعدش البته میتونه اسقاطش بکنه. ببینید چقدر ثمره مهمی داره، خودش ثمره است دیگه. حالا آقا کدومش درسته؟ آیا حدوث عید مثبت خیاره؟ قهرا خیار واقعا از همون اول هست یا نه؟ اونی که مثبت خیاره ظهور عیده و تا عید ظاهر نشه برای مشتری اصلا واقعا خیاری نیست. مرحوم شیخ اگه خوش حافظه باشید نظرش مشخصه، ایشون در خیار قبلم مطلب رو تصدیق کرد، می فرمود که اونی که واقعا خیار میاره اما اولی وجود عیبه، وجود قبنه، ظهور عیب کاشف از خیاره. تکرار میکنم، البته تا عیب ظاهر نشه هیچ که خبر نداره، نه مشتری اقدام میکنه نه اگر اقدام کنه حرفش رو قبول میکنن، اما ظهور عیب کاشف است از یک حقی از همون اول. نظر ایشون اینه دیگه. اما از نظر عبارت علما آقایون متاسفانه هماهنگ نیست. مثلا یه عبارتی بسیاری از علما دارن تو بحث خیار رؤیت که علامه هم داره، ایشون میگه اگر یه جنسی انسان خرید اعتمادن به رؤیت سابق، بعد که جنس رو خرید آمد باز کرد نگاه کرد متوجه شد که مثلا اون صفاتی که فکر میکرده قبلا داشته اون صفات الان نداره، ایشون گفته خودت الان که متوجه میشه خیار میاد. دقت کردید؟ گفته با رؤیت خیار میاد نه با نبود صفت از اول. خب دوستان کسی که در خیار رؤیت میگه با رؤیت عیب، با رؤیت نبود صفت خیار میاد، قاعدتا در خیار عیب چی باید بگه؟ بله؟ باید بگه با ظهور عیب، مثل اونه دیگه، هیچ فرقی نمی کنه. مثلا این یه عبارتی که خب داریم خلاف حرف شیخ میشه. اما از اون طرف نمیدونم چقدر یادتون باشه قبلن هم داشتیم، آقایون میگن قبل از ظهور عیب مشتری میتونه حقش رو ساقط کنه، بایه میتونه مشتری رو وادار کنه که حقت رو ساقط کن. میگه من عیبا رو قبول ندارم، بعدن بیای بگی فلان عیبو داره فلان عیبو داره من قبول نمی کنم، میخوای بخر نمیخوای نخر، من از عیوب تبری میجویم قبل از ظهور عیب. خب آقا اگر هیچ حقی واقعا نباشه، هزار بارم که یه وقت براتون مثال میزدم، بنده مثلا به شما بگم آقا در آینده که من به شما پول قرض میدم از همین الان شما رو بری کردم، این درسته یا درست نیست؟ بله؟ هزار بارم که بگم شما رو بری کردم الان از پولی که در آینده قرض شما میدم، این ارزش نداره. خب اگر ظهور عیب موجب خیار میشه، هزار بارم که مشتری بگه من حقمو ساقط کردم، هنو حقی نداره که، باید یه حقی داشته باشه بعدن معلوم بشه از اول داشته که اون اثبات حق اثر خودشو داشته باشه. و از این عبارت آقا استفاده میشه که نه از همون اول خیار عیب هست. البته شیخ انصاری مطلب براش صاف آقا، ایشون میگه به نظر من ظهور عیب سبب خیار نیست، سبب خیار همون وجود عیب است در موقع عقد. اونی که ظهور عیب، ما چند احتمال مطرح کردیم در مورد خیار عیب تا اینجا؟ دو احتمال دیگه، یکی این که خیار عیب به مجرد وجود عیب باشه از همون اول و ظهور فقط کاشف باشه، هیچ نقش دیگه نداره، وگرنه حقیقتا خیار از اول هست. توجه کردید؟ ظهورم میشه شرط عقلی، اینا تو کتاب نیست، تا حواستون باشه یه ذرهش تو کتاب ها. قهرن ظهور میشه شرط عقلی، به قول ایشون میشه کاشف. این دوستان یک احتمال بود. احتمال دوم که نه، اصلا بگیم موقعی که دارن قرارداد رو میبندن جنسم معیوبه، هیچ حقی نیست، اونی که حق و خیار میاره کی هست؟ ظهور عیبه. لذا ظهور عیب بشه مثبت خیار. اگر دقت کنید آقایون، دین این دو احتمال، یه احتمال وسطی هم ما میتونیم بریم که البته در کتاب نیامده تا اون آخر آخر، میخوام یه کمی شما فکر کنید. بین این دو احتمال یه چیزی که حد وسط باشه به نظر شما کدوم چی میتونه باشه؟ یه لحظه دیگه میگم، هفته بیان عوض میکنم. یکی این که بگیم ظهور عیب هیچ کاره، ظهور عیب فقط کاشف از وجود خیار است، قبلا کاشف عقلیه. اونی که همه کار است وجود عیبه، موقع عقل یه احتمال، همه کار اونه. یه احتمال همی که همه کار ظهور عیب باشه، اصلا قبلش هیچی نباشه، وجود عیب هیچ نقشی در خیار نداره، ظهور عیب نقش داره. خب حد وسطش چی میشه آقایون؟ حد وسطش این میشه که بگیم ظهور العیب بشه سبب، و این سبب اگر بخواد اثر بکنه یه شرط شرعی داره. شرط شرعیش کدوم هست؟ ظهور عیب. به عبارت دیگه وجود العیب قبلا یعنی موقع عقل، به شرطی که این عیب ظاهر بشود حق خیار میاد. شرط شرعی هم هست. وقت آقا شرط شرعی که شد اصلا قبلش هیچی نیست، چون میدونید یه چیزی که مشروط به یه شرطی بشه تا اون شرط نیاد مشروط هم حاصل نمیشه. رضایشون میگه آقا از اخبار ممکنه این معنا رو استفاده بکنیم، بگیم که وجود العیب میشه سبب، ظهور العیب هم میشه شرط شرعی، با هم روی هم رفته حق الخیار میاره. که البته این نتیجهش این میشه که قبلش هیچی نیست دیگه، تا قبل از ظهور عیب، چون تا شرط نیاد که مشروط نمیاد هیچی نیست دیگه. خب عبارت نگاه کنید، ثم ان فی کون ظهور العیب مثبتا للخیار، سپس در این که ظاهر شدن عیب، مثال دوستان حواستون باشه، امروز معامله میکنن آخر هفته مشتری متوجه عیب میشه، اینو میگن ظهور العیب دیگه، ظهور عیب برای مشتری. در این که ظهور عیب مثبت خیاره، میخواد یادداشت کنید، و قبلش هیچی نیست، یا کاشف از خیاره، منظور کاشف یعنی کاشف عقلی ها، قهرن ظهور هیچ کاره است، خیار از همون اول هست، اینا رو اضافه کنید و خیلی مطلب روشن میشه. آقا در این که این باشه یا او باشه، ما تقدم فی خیار القبر، همون حرفای خیار قبر اینجا میاد، وقد عرفت ان الازهر ثبوت الخیار به مجرد العیب والقبن. واقعا نظر ما اینه دیگه، از نظر عبارت علما متاسفانه مختلف در میاد. و این کانه ظاهر و کثیر من کلماته، خیلی از کلمات علما یوهم و حدوثه به ظهور العیب، آقایون از کلماتشون در میاد که ظهور عیب اثبات خیار میکنه، مخصوصا بعد از این که توجه کنیم که ظهور عیب میگن به منزله رؤیت مدی است علی خلاف مشتره. شما یه جنسی میخرید، شرط میکنید فلان و فلان باشه، بعد میرید نگاهش میکنید، گفتن رؤیت مدی مثل ظهور عیبه. و قد صرح العلامه به عدم جواز اسقاط خیار رؤیت قبل از رؤیت. میدونید چه دلیلی هم آورده قبل از رؤیت؟ معللن به ان الخیاره انما یثبت، بخونید رؤیت. خب عالمی که میگه خیار رؤیت با رؤیت میاد، خیار عیبو میگه با چی میاد؟ با ظهور عیب دیگه، اینا مثل هم میشه دیگه. لکن گفتم عبارت علما با هم یه مقدار نمیخونه، از اون طرف لکن المتفق علی هنا نفسن و فتفن، اتفاق برش از طرف علما در باب عید، هنا یعنی در باب عید، هم روایت داریم هم فتوای علما رو داریم. جواز تبری مثلا فروشنده و اثبات خیار عید، بایه میتونه بگه آقا من قبول ندارم عیبو، یا مشتری بگه من حق خیارم و چی؟ ساقط کردم قبل از ظهور عیبا. خب اگر خیاری واقعا نیست، هزار بارم که بگه ساقط کردم، بعد که ظهور عیب بشه تازه حق خیار میاد، خب میتونه بیاد اعتراض کنه، با حالی که علما میگن از جلوتر میتونه اثبات بکنه. و یعید و ثبوت الخیار هنا به نفس العیب، معید این مطلبی که ما دنبالشیم که اینجا هنا یعنی در باب خیار عیب، خیار عیب به خود عیب نه به ظهور عیب، این که استحقاق مطالبه به عرش که اونم یکی از دو طرف خیار دیگه. بله در واقع دوستان اگر دقت کنید باز بگیم که خیار داره بین رد و بین چی؟ عرض. خب عرض از همون اول هست، حال ولی اون خبر نداره که جنس معیوب، لذا سراغ عرش هم نمیاد، قبول داریم. بعد که متوجه شد ادعای عرش میکنه، اما حقیقتا عرش رو طلب کاره. خب اگر حقیقتا عرش رو طلب کاره، باید بگیم حقیقتا هم حق رد هم داره. لذا میفرماید که حق عرشی که خودش یکی از دو طرف خیار هست، لا معنا لثبوتهی به ظهور له، بل هو ثابتون، بخونید به نفس انتفاع و استحقاق. خب این یک معید هازا، یعنی اینو بگیر مضافن. دلیل دیگه ان ظاهر من بعض الاخبار، اونی که از بعضی از اخبار استفاده میشه، اخبار مسئله، این که سبب خود عیبه، سبب خود عیبه. پس این هم از نظر اخبار. از که دوستان این خیلی به درد ما نمیخوره. چرا خیلی به درد ما نمیخوره ظاهر اخبار؟ بله چون در فرض که اخبار بگه نفس عیب سببه، ممکنه ظهور عیب هم چی بدونه؟ شرط بدونه، در حالی که ما که دنبال این نبودیم، ما دنبال این بودیم که بگیم نفس عیب علت تامه و اون ظاهر شدن فقط کاشف عقلیه. لذا می فرماید که مضافاً الی ان ظاهر من بعض اخبار المسئله ان سببه هو نفس العیب، لکنها لا تدل بر مسئله که ما دنبالشیم بر علیت تامه، فلعل ظهوره، بخونید شرطون شرعی، یعنی کلمه شرعی رو اضافه کنید، خیلی خوبه. و کیفکان، حالا کیفکان یعنی آقا از اخبار هر چه استفاده کنی یا نه. دقت کنید، ببینید یه دفعه ما میخوام از شما سوال کنم، یه دفعه ما به این مطلب میرسیم که مثلا در عید اصل عید سببه، یعنی علت تامه، یا به این میرسیم که نخیر ظهورش سببه. اگر رسیدین که دیگه رسیدین دیگه، از عدله استفاده کردیم، یا مثلا در قبل، حالا یا مثل عیب به این میرسیم از عدله استفاده میکنیم که اصل قبل علت تامه است، یا ظهور قبل علت تامه است. اگر خلاصه از دلیل خاص رسیدیم به مطلب، رسیدیم. اگر نرسیدیم دوستان باید مراجعه به کی بکنیم؟ هر کجا دلیل خاصی پیدا نکردیم باید به چی مراجعه کنیم؟ به قواعد عام دیگه. حالا قواعد عام ممکنه اصل عملی باشه، ممکنه یه اصول دیگه باشه. مثلا حالا خواهم تمرین کنیم، اگر فرض کنید ما در عید هر چه فکر کردیم کمتر به نتیجه رسیدیم، نتونستیم بفهمیم که ظهور عید سبب علت تامه است یا اصل عید علت تامه. حالا مشتری هم فرض کنید اسقاط خیار کرده، اگر اولی باشه ظهور عید باشه، این اسقاطش به درد نمیخوره. اگر سبب علت تام اصل عیب باشه، اثباتش به درد میخوره. خلاصه الان شک کردیم، چه قاعدی باید مراجعه کنیم؟ الان اینقدر خوندید دیگه، حال باید یواش یواش میگه یه شائبه ای از اجتهاد باشه دیگه. مثلا مراجعه کنیم به استصحاب، بگیم استصحاب خیار، یا نه چون شک میکنیم اصلا با اثبات خیاری میاد استصحاب کنیم عدم ثبوت خیار رو، یا اصلا آقا به اصل لفظی تمسک کنیم، مثلا اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم. حالا دیگه این فهم هم ایشون داره که حواست باشه که اگه خواستی به قاعده مراجعه کنی یه وقت یه قاعده که محکومه یه قاعده دیگه است مراجعه نکن، درست استفاده بکن. عبارت نگاه کنید، میگه و کیفکان، یعنی مطلب هر جور میخواد باشه تو روایات، سر تحقیق و ما ذکرنا فی خیار قبل، نظر ما تحقیقی که ما کردیم همونیست که در خیار قبل گفتیم. در خیار قبل چی گفتیم؟ من وجوب رجوع فی کل حکم من احکام حاضر خیار الی دلیل، هر حکم از احکام این خیار، مثلا خیار عیب یه احکامی داره باید به دلیلش مراجعه کنیم، مثلا از جمله تو بحثمون و انه یفید و ثبوته به مجرد العیب او به ظهوره، باید به دلیل مراجعه کنیم، روایات مراجعه کنیم، ببینیم که آیا مقتضای روایات مقتضای اجماعات اینه که مجرد عیب ثبوت خیار رو ثابت میکنه یا ظهور عیب خیار رو ثابت میکنه. و المرجع فیما لا یستفاد من دلیله احد الامرین هی القواعد، بعد مرجع در مواردی که به جای ما بنویسید موارد، مواردی که استفاده نشه از دلیلش یکی از دو هم، نفهمیم که ظهور عیب سببه یا خود عیب سببه، باید به قواعد عام مراجعه کنیم. فهم این دوستان فهم اشاره به ضعف نیستا، میدونید چرا؟ چون این مطلبی که فرمود که دیگه نمیشه کاریش کرد، به ادله خاصه مراجعه کنیم، اگر نبود به ادله عام خواهی که معلومه که دیگه خط نداره. این فهم اشاره به اینه که حالا که بناشه به قواعد مراجعه کنیم خوب حواست جمع کن، یه دلیلی که باید مثلا فرض کنید اگر اصل لفظی داریم سراغ اصل بفرمایید عملی نرو، اگر اصل عملی حاکم داریم سراغ اصل عملی محکوم نباید بریم. این فهم اشاره به دقته. خب مطلب دیگه ای که داریم آقایون این تمام بشه، البته برای شما تکراریه چون من حداقل یادمه دو سه مرتبه گفتم، اما از نظر کتاب تازگی داره و اون اینه که یک کس میگه آقای شیخ انصاری مگه خیار عیب فقط در نبی هست؟ مگه عرش گرفتن فقط در نبی هست؟ که شما هر چه این سه روز مثال زدید از چی مثال زدید؟ از نبی مثال زدید، طرف مشتری رو مطرح کردید که مشتری میتونه این کار بکنه این کار بکنه، مگه سمن نمیتونه معیوب باشه؟ مگه بایه نمیتونه حق خیار داشته باشه؟ میگن چرا؟ ما اگر این کار کردیم به تبع روایاته، روایات هم اگر این کار کرده چون معمولا ثمن پول نقده، پول نقد که نمیتونه میگیم معیوبه، فوقش حالا مثلا پاره باشه گوشه نداشته باشه، ولی خیلی اونی که عمدتا ادرش پیدا میشه در کدوم قسمت هست؟ در مبی هست، به این خاطر، وگرنه خصوصیت نداره. عبارت نگاه کنید، میفرمایند که ثم انه لا فرق فی هذا الخيار، در خیار عیب و این بحثی که تا حالا داشتیم فرقی نمیکنه بین ثمن و مثمن، کما سرها به العلامه و غیره، هم در اینجا یعنی در باب خیار عیب و هم در باب سر. در کدوم باب هست آقایون؟ مبادله دو تا پول به هم دیگه، مبادله عرض، در باب سر که یه باب مخصوصی سر به فی ما ازا زهر احد و عوضه سرفه معیبا، اونجا که یکی معیوب در داد، حتی معیوب بودن پول نقد دوستان قدیم که طلا و نقره بوده، درهم و دینار بوده، مثلا درهم شکسته باشه یا دینار شکسته باشه، چون شکستگی چی حساب میشه؟ عیب حساب میشه دیگه، شکسته باشه یا سالم باشه. حالا مثلا امروزه بگیم یه پولی فرض کنید پاره باشه یا سالم باشه، اگه پولی پاره باشه به طوری که تو بازار سخت معامله بشه، خودش یه عیب حساب میشه برای اسکناس دیگه. حتی ممکنه بعضی وقتا بانک هم ببری به طور کامل نده، 1000 تومان شما داری مثلا 950 تومان به شما پول میده، به اندازه 50 تومان کم میذاره، این میشه عیب. میفهمد اونجایی که یکی از عوضه این باشه و ظاهر انه مما لا خلافتی، ظاهرا این مطلب که گفتم فرقی نیست، یعنی انه میخواد به لا فرقه، این لا فرقه که ما گفتیم محل اتفاق علمات، و امکان مورد الاخبار ظهور العید سلمدی، اگر چه البته روایات در نبی مطلب رو برده، لأن القالبه کون و سمنه نقدن غالبا، اکثر موارد در معاملات سمن همون نقد بازاره، درهم دینار اسکناس سکت، و المسمن غالبا متاهد فیک سرو فیه العید، به خلاف نقد که عیدی درش نیست، القول بی مسخطات هازر خیاس فرض.